درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. جریان عمیق و پرقدرت سیل شهر پلدختر در جنوب استان لرستان را در وضعیت بحرانی قرار داد. شورای شهر پاریس شهروندی افتخاری نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران را تصویب کرد. و شماری از حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی مدافع بنیامین نتانیاهو کشف شد. همزمان با وضعیت اضطراری در بسیاری از نقاط ایران بر اثر جریان فزاینده سیل، طغیان رودخانه‌ها و رانش زمین، گزارش‌ها روز دوشنبه از وضعیت کاملا بحرانی در شهر پلدختر در استان لرستان حکایت دارند. به گفته شاهدان عینی و شبکه‌های اجتماعی، مناطق سیل‌زده در این شهر با قطع جریان خدمات از جمله آب و برق و تلفن روبرو هستند. به گفته صارم رضایی، مدیر استانی هلال احمر، تخریب راه‌های ارتباطی به وسیله سیل و نبود امکانات کمک رسانی به خاطر شرایط بد جوی، تماس شهر پلدختر را با استان‌های مجاور کاملا قطع کرده است. در این ارتباط موسی خادمی، استاندار لرستان، شامگاه دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت کمک رسانی و نجات به وسیله هلیکوپتر نیز به دلیل بارندگی و وزش باد شدید ممکن نبوده است. از سوی دیگر رسانه‌های داخلی دوشنبه شب از بالا آمدن آب به ارتفاع 3 متر در بخش‌هایی از خرم‌آباد و وضعیت کاملا بحرانی در چندین شهر دیگر استان لرستان خبر دادند. به گفته مقامات لرستان 500 این استان در آستانه سرریز شدن هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز دوشنبه با کشته شدن 2 تن شمار جانباختگان در بارش‌های سیل‌آسا در لرستان به 7 تن رسید. شورای شهر پاریس روز دوشنبه به اتفاق آرا شهروندی افتخاری نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران را تصویب کرد. پاتریک گلوگمن، مسئول روابط بین‌الملل شهرداری پاریس، در بیانیه پشتیبانی این شورا را از تلاش‌های نسرین ستوده در دفاع از آزادی‌های بنیادین و حقوق زنان در ایران اعلام کرد و جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر او را آزاد کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز ماه گذشته نسرین ستوده را به عضویت شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه 7 که فرانسه ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد منصوب کرد، اما جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرد. نسرین ستوده که از خرداد گذشته زندانی است، به تازگی در نامه‌ای نوشت که به خاطر بر عهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به 12 سال زندان محکوم شده است. عفو بین‌الملل نیز روز دوشنبه خبر داد که بیش از 600 هزار نفر تاکنون عریضه این سازمان برای آزادی نسرین ستوده را امضا کردند. یک گروه پژوهشی اسرائیلی روز دوشنبه گفت شبکه‌ای از حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی را کشف کرده که در آستانه انتخابات هفته آینده به نفع بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، تبلیغ می‌کنند. نونام روتم و یووال آدام، پژوهشگر مؤسسه‌ای به نام بیگ باتس پروژکت، در گزارشی گفتند که صدها حساب کاربری جعلی را در شبکه‌های اجتماعی کشف کردند که به نفع آقای نتانیاهو و حزب لیکود و علیه مخالفانش پیام منتشر می‌کند. انتخابات اسرائیل روز 18 فروردین برگزار خواهد شد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت بین آقای نتانیاهو و بنی گانتس، فرمانده سابق ستاد کل ارتش و رقیب اصلی او، بسیار تنگ و تنگ خواهد بود. عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر، روز دوشنبه پس از 2 دهه حکومت اعلام کرد که پیش از 28 آوریل 4 هفته دیگر از سمت خود کناگیری می‌کند. بوتفلیقه 82 ساله که بیمار است، فوریه گذشته اعلام کرد برای بار پنجم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شود. در پی اعتراض‌های میلیونی به این خبر، ناچار شد در تصمیم خود تجدید نظر کند. به دنبال موضع‌گیری فرمانده ارتش الجزایر علیه ادامه کار رئیس جمهوری و شدت گرفتن اعتراض‌ها، آقای بوتفلیقه می گوید پیش از 8 اردیبهشت از مقامش کنارگیری می کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. ادامه بارش و سیل در ایران، وضعیت لرستان بحرانی است. در روز 13 بدر، هشدار به مردم برای خودداری از سفر. و احتمال کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در ایران. سلام، صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر روز سه‌شنبه 13 فروردین خوش آمدید. من مهتاب وحیدی رات هستم. در ایران سیل و آثار مخربش همچنان ادامه دارد. وضعیت استان لرستان بحرانی اعلام شده و سیل در این استان تلفاتی هم بر جای گذاشته. خرم‌آباد مرکز استان گرفتار سیلاب است و فرودگاهش تعطیل شده. ارتباط بسیاری از روستاها و چند شهر دیگر این استان با سایر نقاط قطع شده. در صورت ادامه بارندگی، خوزستان بیش از هر زمانی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
سیلابی که دیروز مردم خرم‌آباد را در اضطراب و نگرانی فرو برد و فرودگاه این شهر را به تعطیلی کشاند. آب از تاج 5 سد لرستان عبور کرده و به اصطلاح سرریز شده است. هرچند مسئولان گفتند به خود سدها آسیبی نرسیده. این هم خانه‌ای در خرم‌آباد مرکز استان لرستان که فرو می‌ریزد. استانی که در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و ارتباط بیشتر روستایان قطع شده. دست کم 3 پل ارتباطی شهرستان پل دختر هم تخریب شده. خانه دیگر در پل دختر که در مقابل چشمان همه فرو می‌ریزد. معلوم نیست خانه های دیگر در مقابل این سیلاب خروشان دوام آوردن یا نه. طبق آمارهای رسمی تا دیشب 25 هزار ساختمان در سراسر ایران فرو ریخته است. در این فیلم وضع بحرانی پل دختر دیده می شود. سطح آب به پشت بام ها رسیده. اینجا ماسور خرم‌آباد است و این هم شهرستان درود که در آن سیل مدرسه ای را بلعیده. وضعیت در استانهای دیگر هم فرق چندانی نمی کند.
جالکی سدمون نشکنه، اگه خدا نگه سد بیشکنه،
سد یاسفلاق
سرازی شدن سرزیز داری می کنه
بیشتر میشه.
ریزش کوه و رانش زمین نتیجه این سیلاب هاست که جاده های کشور را تهدید می کند. این یخچال میرفتا بنای تاریخی قاجاریه در ملایر است، نمونه از بناهای تاریخی که بر اثر این سیلاب ها تخریب شدند. همه این اتفاقات در حالی است که هنوز مناطق سیلزده گلستان در شرایط بحرانی هستند و گمیشان در آب غوطه‌ور مانده. انفجارها هم کارساز نبوده. نگرانی از آن است که سیلاب لرستان به سمت خوزستان برود. معلوم نیست سدهای این استان تا کی بتوانند جلوی این آب خروشان را بگیرند. مسئولان از همه مردم خواستند 13 بدر را در خانه هایشان سر کنند. هرچند به دنبال باز شدن دریچه های سد دز، عده‌ای در تلاشند دست کم از این آب گلالود ماهی بگیرند و ظاهراً چندان نگران سیلاب نیستند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در همین باره و برای بررسی ابعاد زیست محیطی سیل در ایران، اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، از طریق اسکایپ با ماست. سلام میکنم به شما آقای کهرم. اساساً وقوع این سیل در ایران ناشی از تغییرات آب و هوایی در جهان یا اینکه میشد با اتخاذ تمهیداتی از فراگیر شدن اون جلوگیری کرد و ابعادش رو کاهش داد؟
بنده عرض سلام دارم و تسلیت به ملت بزرگ ایران. ملاحظه بفرمایید خانم، یکی از مقامات دولت اظهار کردند که اگر ما 1/10 هزینه فعلی سیل رو صرف نگهداری جنگل ها و آبخیز ها و نیز لایروبی رودخانه ها کرده بودیم، از این هزینه مالی و جانی جلوگیری می شود. این مختصری است از آنچه که فکر میکنند علاقمندان به محیط زیست در ایران فکر میکنند. ما هم فکر میکنیم که اگر چنانچه ما یه خورده به فکر محیط زیست بودیم، جنگل ها رو حفظ میکردیم، آبخیز ها رو حفظ میکردیم، رودخانه ها رو لاجوبی میکردیم، سازمان حفاظت محیط زیست همت میکرد و سواحل رودخانه ها رو حریمشون رو نگه میداشت، ما اینقدر سر زیان متحمل نمیشد.
آقای کهرم، در برخی از مناطق مثلا در استان لرستان وضعیت بحرانی اعلام شده. مسئولان زیربط چه اقداماتی میتونستن انجام بدن که خسارات ناشی از این سیل کمتر بشه؟
در حالت فعلی زیاد نمیشه انجام داد. ملاحظه فرمایید خانم، شدت باران در داخل رودخانه انقدر بوده که این پل قدیمی رو از بین برده در لرستان، یعنی منهدم کرد. دلیل اصلی آن است که ما وقتی که رودخانه ها رو لایروبی نمی کنیم، سطح لای و لجن و رسوبات در عمق و بستر رودخانه انقدر زیاد میشه که آب حجم کافی برای گذر و عبور از رودخانه رو پیدا نمی کنه و در نتیجه میاد بالا و فشارش انقدر میشه که پل رو از بین میبره. در شرایط فعلی مسئله نجات جان انسان هایی است که در خانه ها زندگی میکنن. الان فرصت این نیست که چاره جویی بکنن. چاره جویی رو بایستی قبل میکردن، یعنی این که پیش بینی میکردیم که اگر چنانچه چنین سیلی بیاد ما چه باید بکنیم. این مال قبله، مال یک سال قبله، مال 9 ماه قبله. در حال حاضر فقط و فقط میشود به بازماندگان سیل کمک کرد و سعی بکنیم که خسارت رو کاهش بدیم. ملاحظه فهمید همین امروز مشخص شد که در پارک ملی گلستان، اولین پارک ملی در ایران با حدود 89,000 هکتار، تلفات زیادی به حیات وحش ما وارد شده و همسایگان و کسانی که در مجاورت پارک ملی گلستان زندگی می کنن، اینها از موی بد و نیز امکان شایع شدن امراض متاسفانه صحبت می کنن.
تشکر می کنم از شما. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران با ما بود.
متشکرم.
چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، در میان مواد غذایی رب گوجه فرنگی شاهد بیشترین رشد قیمت نسبت به یک سال قبل بوده. بر این اساس قیمت رب گوجه در اسفند ماه گذشته نسبت به اسفند سال 1396 242% افزایش داشته و از کیلویی 5800 تومان به بیش از 19000 تومان رسیده. طی ماه‌های اخیر بسیاری از مواد غذایی در ایران شاهد جهش قیمت بودند، از جمله انواع گوشت، سیب زمینی، پیاز و انواع میوه. بر اثر واژگونی یک مینیبوس در مسیر زرین شهر استان اصفهان 19 نفر زخمی شدند. همه مصدومان به بیمارستان منتقل شدند. ایران یکی از بالاترین آمار حوادث جاده‌ای در جهان را دارد. هر سال به طور متوسط 17,000 نفر در سوانح جاده‌ای ایران کشته و بیش از 250,000 نفر زخمی می شوند. با ادامه بارش و سیل در بسیاری از مناطق ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی از مردم خواسته که به دلیل ادامه بارش ها و خطر سیل امروز 13 فروردین از رفتن به سفر خودداری کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و امور جاده‌ای از ایران با ماست. آقای مهاجر سلام به شما، نظرتون درباره این هشدارها چیه؟
معمولا روزای 13 فروردین مردم فواصل کوتاهی طی میکنن، یعنی از شهر خارج میشن، در خونه شهر اتراق میکنن و بیشتر هم کنار رودخانه ها. طبعا در این فصل که همه جای مملکت در سیلاب غرقه، من فکر میکنم که دیگه بسیار کمتری ممکنه بیان از خونه بیرون. اگر هم از خونه بیرون بیان، جایی در کنار رودخانه ها یا مسیرها جایی پیدا نمیکنن که اتراق بکنن، چون همه زمین ها خیس گلالوده و فضای کافی نخواهد داشت. من فکر میکنم مخاطراتشون کمتر میشه.
آقای مهاجر، در صورتی که مردم با وجود این هشدارها بخوان سفر کنن، چه خطراتی در جاده ها ممکن هست اونا رو تهدید کنه؟
جاده الان تقریباً 3 روز پشت سر هم که اکثر نقاط ایران زیر باران شدید هستن. من فکر می‌کنم که تنها کاری که میتون بکنن که این با احتیاط بیشتر حرکت بکنن، چون ما ساختسازهای غیر اصولی در اکثر مسیرهای جاده ما انجام گرفته، روی تپه‌ها بلندی‌هایی که در حقیقت استحکام کافی ندارن، به آزمایش خاک نشده، زیربناها بارندگی زیاد بشه قطعاً ما رانش زمین زیاد خواهیم داشت، به خصوص مناطق جنگلی شمال که خیلی از بلندی‌های اطراف مناطق سفرخیز شمال و اینجور ساختمان‌های بلند پوشونده و اینا همشون فاقد مطالعات ژئوفیزیکی هستند، اغلب زیرشون ترکیبات خاک رس هست با قلب سنگ‌ها، امکان ریزششون و رانششون بسیار زیاده. اگه بارندگی ادامه پیدا کنه در این مناطق حتما ما با رانش زمین مواجه خواهیم شد. چندین گزارش ما داریم که در نواحی مختلف رانش زمین گزارش شده، به خصوص که وضعیت خطیر آب گرفتگی در جاده هست. الان ده ها مسیر هستش که بسته است، همین الان پلیس بسته برای همین جلوگیری از مخاطرات. ما بارندگی های وسیعیمون با همراه با برف، ریزش برف در اتفاقات شده در خیلی جاها، به دلیل کولاک و آمدن برف، ریزش زیاد برف جاده ها رو بستن. بنابراین من فکر می‌کنم که با این هشدارهایی که از رسانه های جمعی و این شبکه های مجازی به مردم میدن، من فکر می‌کنم تعداد سفرها رو کم بکنن، که خیلی هم کم شده. من فکر می‌کنم 30% تعداد سفرهای بین شهری کم شده، خب از میزان مخاطرات هم کم می‌کنه.
تشکر می‌کنم از شما آقای مهاجر. محافل کارشناسی ایران درباره امکان سقوط باز هم بیشتر نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 98 هشدار میدن. برای تحلیل این موضوع فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند با سلام به شما. اگر این پیش بینی درست از آب در بیاد، به طور مشخص چه تأثیری خواهد داشت بر زندگی مردم؟
مرکز آمار ایران نرخ رشد 6 ماهه اول سال گذشته رو 0.4% ارزیابی کرده و هرچند که این شاخص برای تمام سال هنوز اعلام نشده، ولی به احتمال قریب به یقین در 1397 منفی بوده، احتمالاً حدود منهای 2%. اما برای سال جدید 98 محافل کارشناسی بدبین‌تر هستند و اینها زیاد هم هستند که در این بدبینی سهیمند، از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا دکتر مسعود نیلی، مشاور عالی پیشین حسن روحانی در امور اقتصادی. پیشبینی‌های نرخ رشد در سال جدید معمولاً پیرامون منهای 4% تا منهای 6% نوسان می‌کنه. این به اون معناست که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری حدود 20 تا 25 میلیارد دلار سقوط میکنه. به عبارت دیگر هر ایرانی هر ماه حدود 150 هزار تومان از دست میده. تولید ناخالص داخلی رو میشه به یک کیک تشبیه کرد. اگر این کیک با رشد مثبت بزرگتر بشه، میانگین سهم هر نفر بیشتر میشه. حالا اگر نرخ رشد منفی باشه، سهم هر نفر کمتر میشه، سفره‌ها کوچکتر میشن. این وضعیتی است که امروز ما میبینیم، شاهدش هست.
خب آقای خاوند، چه عواملی در سقوط نرخ رشد ایران بیشترین تأثیر رو داره؟
مهمترین عامل سقوط نرخ رشد کم شدن سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری کم میشه به دلیل یک سلسله عوامل داخلی و خارجی. در مورد ایران، در فضای داخلی اعتماد از بین میره، محیط کسب و کار نامساعد میشه، قدرت خرید مردم سقوط میکنه، تقاضا کم میشه، واحدهای تولیدی یا تعطیل میشن یا زیر ظرفیت خودشون کار میکنن. در مورد عوامل خارجی هم مهمترین عامل طبعا تحریم های خارجی است که به خصوص مهمترین صنعت ایران رو که نفت باشه از نفس میاندازد، هزینه های سنگینی رو تحمیل میکنه بر واحدهای اقتصادی کشور و طبعا قطار رشد رو متوقف میکنه، حتی برمیگردونه به عقب. همه این عوامل چه داخلی چه خارجی در سقوط نرخ رشد کشور مؤثر بوده و هستند.
خب آقای خاوند، در این شرایط این سوال پیش میاد که بجز صنعت نفت چه بخش هایی در اقتصاد ایران بیش از همه در به وجود آوردن رکود فعلی نقش دارن؟
تقریبا هیچ بخشی از اقتصاد ایران نیست که از رکود در امان مانده باشه، ولی خارج از نفت میشه از دومین صنعت ایران نام برد که خودروسازی باشه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای می‌نویسه که فقط در 10 ماهه اول سال 97 تولید خودرو در ایران 36% سقوط کرده و هشدار میده که در صورت تداوم وضع موجود بحران خودروسازی ایران میتونه همون نتایجی رو به بار بیاره که بحران مؤسسات مالی و اعتباری.
تشکر میکنم. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما بود.
منم از شما تشکر میکنم.
انتشار خبر جانباختن شماری از شهروندان ایرانی بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی بار دیگر بحث درباره ممنوعیت این نوع نوشیدنی ها را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده. هومن عسکری مروری کرده بر آنچه کاربران در این باره گفتند.
مرگ و کوری و وخامت حال شماری از مصرف کنندگان مشروبات الکلی تقلبی در ایران و توییت مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب در همین باره با واکنش شماری از کاربران ایرانی روبرو شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز 8 فروردین اعلام کرد که تعداد مسموم شدگان با الکل در آذربایجان شرقی به 240 نفر رسیده است. به گفته او به این دلیل 10 نفر جان خود را از دست دادند، 3 نفر بینایی خود را از دست دادند و افرادی نیز دچار مرگ مغزی شده یا در بخش ICU بستری و دیالیز شدند. در واکنش مصطفی تاجزاده در توییتر نوشت چند هموطن دیگر باید بینایی خود را از دست بدن یا دچار مرگ مغزی شوند تا دولت مردان قبول کنند راهبرد آنان درباره مشروبات الکلی اشتباه است و شکست خورده. آیا نخستین وظیفه هر حکومتی حفظ جان و مال و سلامت شهروندان نیست؟ اما در پاسخ به آقای تاجزاده مصطفی نوشته چرا حکومت باید نگران سلامتی کسانی باشه که خودشون برای سلامتیشون ارزش قائل نیستند؟ آقای تاجزاده مشکل گوشت و مرغ و پیاز و سیل حل شد، فقط مونده فروش مشروبات الکلی؟ کاربر دیگری هم نوشته جناب تاجزاده واقعا فکر میکنید برای جمهوری اسلامی ایدئولوژیش مهمتره یا جان و مال و سلامت شهروندان؟ پذیرش مشکلات موجود در رابطه با مشروبات الکلی برای حکومت یعنی قبول شکست ایدئولوژی و روند مبارزاتی حکومت در این زمینه. کاربر دیگری هم نوشته اغلب نسل جدید و به تعبیر او نسل طاغوتی من چه این حکومت چه هر حکومت دیگری باشد مصرف می کنند، ضمن اینکه هر چیزی ممنوع شود حرص می آورد. دهه 60 ویدئو ممنوع بود، فیلم بود که پشت فیلم می دیدیم. الان هم دور همی نیست که چند نفر پایه مشروب نباشند. و در نهایت کاربری با نام مستعار رینگ نوشته در کشور کاشف الکل نوشیدن شراب ممنوع است. این یک پارادوکس میان فرهنگ غالب و حکومت غالب است. از دوران صفوی مردم ایران یاد گرفتند در زیر زمین زندگی کنند، با دو چهره، یکی اسلامی و یکی ایرانی، که به جمع این میگویند فرهنگ ایرانی اسلامی.
در ادامه این برنامه چند خبر کوتاه از جهان. در حالی که به مناسبت ساعت زمین چراغ‌های فروشگاه‌ها و رستوران‌ها در منطقه تجاری مانیل پایتخت فیلیپین خاموش شده بود، حدود 100 نفر از علاقمندان مجموعه فیلم‌های جنگ ستارگان با لباس شخصیت‌های فیلم و شمشیرهای نورانی در این منطقه حاضر شدند. به گفته یکی از این افراد دلیل این کار جلب توجه افکار عمومی به ساعت زمین با هدف کاهش مصرف انرژی بود. مهندسان شرکت ژاپنی تویوتا یک ربات بسکتبالیست ساختند. این ربات 2.7 متری اگرچه نمیتواند دریبل کند، اما به ندرت پرتاب‌های آزاد و حتی 3 امتیازی را از دست می‌دهد. این ربات که Q3 نام دارد، با کمک چند سنسور و با فناوری تصویربرداری 3D جای دقیق سبد را محاسبه کرده و با تنظیم موتورهای مفاصل زانو و آرنج زاویه پرتاب را تعیین می کند. و در خبری دیگر، وین رونی کاپیتان پیشین منچستر یونایتد و تیم ملی انگلستان با ضربه آزادی استثنایی باعث پیروزی 2-1 تیمش دی سی یونایتد در مقابل اورلاندو شد. در دقیقه 30 رونی با این ضربه آزاد مواج که از نزدیکی نقطه کورنر به سمت دروازه حریف شلیک کرد، تیمش را در زمین حریف 2-0 پیش انداخت. تیم میزبان یکی از گل‌های خورده را جبران کرد اما نتوانست از شکست بگریزد. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران در ویژه‌نامه نوروزی خودش بخشی رو اختصاص داده به تحولات سیاسی و اجتماعی در سال 97 در جامعه ایران. از جمله مطالبی که به این بخش مربوط هستی که یادداشتی از علی ربیعی که تا چندی پیش وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بود در دولت حسن روحانی، چهره ایست که اطلاعاتی و امنیتی هست، سوابق اطلاعاتی داره آقای ربیعی و سالها هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مشغول به کار بوده. حالا در این یادداشت که با تیتر سال 98 فقط یک سال نیست آقای ربیعی در روزنامه ایران چاپ کرده، تأکید کرده که سال 98 میتونه آینده جمهوری اسلامی و آینده ایران هم باشه. از جمله مواردی که ایشون بهش اشاره کرده در این یادداشت این هست که در سال 97 تحولات به شکلی مسئولان و حاکمیت جمهوری اسلامی رو غافلگیر کرد و در پایان اسفند ماه به گفته ایشون رسیدیم به نقطه‌ای که بار دیگر رشد اقتصادی منفی شد، نرخ تورم افزایش پیدا کرد، دلار قیمتش خیلی بالا رفت و در نتیجه به گفته ایشون با تحولات و مشکلات اقتصادی که پیش آمد، قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرد، وضعیت معیشتی مردم هم دچار آسیب شد. مجموع این تحولات که در سال 97 رخ داده به گفته آقای ربیعی منجر شده به یک نارامی ذهنی در میان ایرانیان و ایشون گفته که این ممکن هست در سال 98 بار دیگر به شکل تحرکات اجتماعی و اعتراضات عمومی خودش رو نشون بده. روزنامه شرق هم همین موضوع، یعنی اعتراضاتی که در سال 97 رخ داد در حوزه‌های مختلف، کارگران اعتصابی، اعتصاب معلمان و اعتراضات مختلفی که کامیونداران، کشاورزان و اقشار مختلف در نقاط مختلف ایران انجام دادن رو بررسی کرده، با این مقدمه که سه جامعه شناس در این میزه گرد حاضر شدن و هر سه تأکید کردن که این اعتراضات سال 97 ادامه اعتراضات دیماه 96 هست. آقای سعید مدنی که جامعه شناس هست در این میزه گرد تأکید کردی که اعتراضات دیماه 96 آغاز دوران تازه‌ای در ایران بوده که به جامعه جنبشی منجر شده و در حال حاضر و چه در تمام سال 97 این اعتراضات ادامه پیدا کرده. دو جامعه شناس دیگر هم بر این تاکید کردن تا زمانی که بی‌عدالتی وجود داشته باشه و فساد، این اعتراضات هم در سال 98 ادامه خواهد داشت.
و به پایان مجله صبحانه با خبر امروز رسیدیم. 13 به درتون، سرشار از سلامتی و امنیت و شادی و روز و روزگارتون خوش.
درودی دوباره، همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. جریان عمیق و پرقدرت سیل شهر پلدختر در جنوب استان لرستان را در وضعیت بحرانی قرار داد. شورای شهر پاریس شهروندی افتخاری نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران را تصویب کرد. و شماری از حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی مدافع بنیامین نتانیاهو کشف شد. همزمان با وضعیت اضطراری در بسیاری از نقاط ایران بر اثر جریان فزاینده سیل، طغیان رودخانه‌ها و رانش زمین، گزارش‌ها روز دوشنبه از وضعیت کاملا بحرانی در شهر پلدختر در استان لرستان حکایت دارند. به گفته شاهدان عینی و شبکه‌های اجتماعی، مناطق سیل‌زده در این شهر با قطع جریان خدمات از جمله برق، آب و تلفن روبرو هستند. به گفته صارم رضایی، مدیر استانی هلال احمر، تخریب راه‌های ارتباطی به وسیله سیل و نبود امکانات کمک رسانی به خاطر شرایط بد جوی، تماس شهر پلدختر را با استان‌های مجاور کاملا قطع کرده است. در این ارتباط موسی خادمی، استاندار لرستان، شامگاه دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت کمک رسانی و نجات به وسیله هلیکوپتر نیز به دلیل بارندگی و وزش باد شدید ممکن نبوده است. از سوی دیگر، رسانه‌های داخلی دوشنبه شب از بالا آمدن آب به ارتفاع 3 متر در بخش‌هایی از خرم‌آباد و وضعیت کاملا بحرانی در چندین شهر دیگر استان لرستان خبر دادند. به گفته مقامات لرستان، 500 این استان در آستانه سرریز شدن هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز دوشنبه با کشته شدن 2 نفر، شمار جانباختگان بارش‌های سیل‌آسا در لرستان به 7 نفر رسید. شورای شهر پاریس روز دوشنبه به اتفاق آرا، شهروندی افتخاری نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران را تصویب کرد. پاتریک کلوگمن، مسئول روابط بین‌الملل شهرداری پاریس، در بیانیه‌ای پشتیبانی این شورا را از تلاش‌های نسرین ستوده در دفاع از آزادی‌های بنیادین و حقوق زنان در ایران اعلام کرد و از جمهوری اسلامی خواست هرچه زودتر او را آزاد کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز ماه گذشته نسرین ستوده را به عضویت شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه 7 که فرانسه ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد منصوب کرد، اما جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرد. نسرین ستوده که از خرداد گذشته زندانی است، به تازگی در نامه‌ای نوشت که به خاطر بر عهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به 12 سال زندان محکوم شده است. عفو بین‌الملل نیز روز دوشنبه خبر داد که بیش از 600 هزار نفر تاکنون عریضه این سازمان برای آزادی نسرین ستوده را امضا کردند. یک گروه پژوهشی اسرائیلی روز دوشنبه گفت شبکه‌ای از حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی را کشف کرده که در آستانه انتخابات هفته آینده به نفع بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، تبلیغ می‌کنند. نونام روتم و یوال آدام، پژوهشگر مؤسسه‌ای به نام بیگ باتس پروژکت، در گزارشی گفتند که صدها حساب کاربری جعلی را در شبکه‌های اجتماعی کشف کردند که به نفع آقای نتانیاهو و حزب لیکود و علیه مخالفانش پیام منتشر می‌کند. انتخابات اسرائیل روز 18 فروردین برگزار خواهد شد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت بین آقای نتانیاهو و بنی گانس، فرمانده سابق ستاد کل ارتش و رقیب اصلی او، بسیار تنگ و تنگ خواهد بود. قیمت جهانی نفت در پی کاهش عرضه بین‌المللی و بهبود چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت روز دوشنبه افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت شاخص آمریکا با 85 سنت افزایش به 61 دلار رسید که نسبت به متوسط قیمت نفت طی 3 ماهه اول سال 2019 حدود 32 درصد افزایش نشان می‌دهد. قیمت نفت شاخص برنت هم با 93 سنت افزایش به 68 دلار و 51 سنت صعود کرد. اوجگیری قیمت نفت به خاطر کاهش تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان، خصوصا عربستان، ونزوئلا و روسیه است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
خبر صبحانه با خبر امروز. ادامه بارش و سیل در ایران، وضعیت لرستان بحرانی است. در روز 13 بدر، هشدار به مردم برای خودداری از سفر. و احتمال کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در ایران. سلام، صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر روز سه‌شنبه 13 فروردین خوش آمدید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم. در ایران سیل و آثار مخربش همچنان ادامه دارد. وضعیت استان لرستان بحرانی اعلام شده و سیل در این استان تلفاتی هم بر جای گذاشته. خرم‌آباد مرکز استان گرفتار سیلاب است و فرودگاهش تعطیل شده. ارتباط بسیاری از روستاها و چند شهر دیگر این استان با سایر نقاط قطع شده. در صورت ادامه بارندگی، خوزستان بیش از هر زمانی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
عالی محترم، سریع تخلیه کنید. رودخانه تا کاملا تخلیه کرده. حرکت کنید برید. عالی محترم، سریع تخلیه کنید. رودخانه تخلیه کرده. وضعیت اضطراریه. داخل خونه نمونید.
سیلابی که دیروز مردم خرم‌آباد را در استراب و نگرانی فرو برد و فرودگاه این شهر را به تعطیلی کشاند. آب از تاج 5 سد لرستان عبور کرده و به اصطلاح سرریز شده است. هرچند مسئولان گفتند به خود سدها آسیبی نرسیده. این هم خانه‌ای در خرم‌آباد مرکز استان لرستان که فرو می‌ریزد. استانی که در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و ارتباط بیشتر روستایان قطع شده. دست کم سه پل ارتباطی شهرستان پل دختر هم تخریب شده. خانه دیگر در پل دختر که در مقابل چشمان همه فرو می‌ریزد. معلوم نیست خانه های دیگر در مقابل این سیلاب خروشان دوام آوردن یا نه. طبق آمارهای رسمی تا دیشب 25,000 ساختمان در سراسر ایران فرو ریخته است. در این فیلم وضع بحرانی پل دختر دیده می شود. سطح آب به پشت بام ها رسیده. اینجا ماسور خرم‌آباد است و این هم شهرستان درود که در آن سیل مدرسه ای را بلعیده. وضعیت در استانهای دیگر هم فرق چندانی نمی کند.
جالا که سدمون نشکنه، اگه خدا نگه سد
بیشکنه
سد یاسفلاق سرازیش هم سرزیز داری میکنه
بیشتر میشه.
ریزش کوه و رانش زمین نتیجه این سیلاب هاست که جاده های کشور را تهدید میکنند. این یخچال میرفتا بنای تاریخی قاجاریه در ملایر است، نمونه از بناهای تاریخی که بر اثر این سیلاب ها تخریب شدند. همه این اتفاقات در حالی است که هنوز مناطق سیلزده گلستان در شرایط بحرانی هستند و گمیشان در آب غوطه‌ور مانده. انفجارها هم کارساز نبوده. نگرانی از آن است که سیلاب لرستان به سمت خوزستان برود. معلوم نیست سدهای این استان تا کی بتوانند جلوی این آب خروشان را بگیرند. مسئولان از همه مردم خواستند 13 بدر را در خانه هایشان سر کنند. هرچند به دنبال باز شدن دریچه های سد دز، عده‌ای در تلاشند دست کم از این آب گلالود ماهی بگیرند و ظاهراً چندان نگران سیلاب نیستند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در همین باره و برای بررسی ابعاد زیست محیطی سیل در ایران، اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، از طریق اسکایپ با ماست. سلام میکنم به شما آقای کهرم. اساساً وقوع این سیل در ایران ناشی از تغییرات آب و هوایی در جهان یا اینکه میشد با اتخاذ تمهیداتی از فراگیر شدن اون جلوگیری کرد و ابعادش رو کاهش داد؟
بنده عرض سلام دارم و تسلیت به ملت بزرگ ایران. ملاحظه بفرمایید خانم، یکی از مقامات دولت اظهار کردند که اگر ما 1/10 هزینه فعلی سیل رو صرف نگهداری جنگل ها و آبخیز ها و نیز لایروبی رودخانه ها کرده بودیم، از این هزینه مالی و جانی جلوگیری می شود. این مختصری است از آنچه که فکر می کنند علاقمندان به محیط زیست در ایران فکر می کنند. ما هم فکر می کنیم که اگر چنانچه ما یه خورده به فکر محیط زیست بودیم، جنگل ها رو حفظ میکردیم، آبخیز ها رو حفظ میکردیم، رودخانه ها رو لاجوبی میکردیم، سازمان حفاظت محیط زیست همت میکرد و سواحل رودخانه ها رو حریمشون رو نگه میداشت، ما اینقدر سر زیان متحمل نمیشد.
آقای کهرم، در برخی از مناطق مثلا در استان لرستان وضعیت بحرانی اعلام شده. مسئولان زیربط چه اقداماتی میتونستن انجام بدن که خسارات ناشی از این سیل کمتر بشه؟
در حالت فعلی زیاد نمیشه انجام داد. ملاحظه فرمایید خانم، شدت باران در داخل رودخانه انقدر بوده که این پل قدیمی رو از بین برده در لرستان، یعنی منهدم کرد. دلیل اصلی آن است که ما وقتی رودخانه ها رو لایروبی نمی کنیم، سطح لای و لجن و رسوبات در عمق و بستر رودخانه انقدر زیاد میشه که آب حجم کافی برای گذر و عبور از رودخانه رو پیدا نمی کنه و در نتیجه میاد بالا و فشارش انقدر میشه که پل رو از بین میبره. در شرایط فعلی مسئله نجات جان انسان‌هایی است که در خانه ها زندگی میکنن. الان فرصت این نیست که چاره جویی بکنن. چاره جویی رو بایستی قبل میکردن، یعنی این که پیشبینی میکردیم که اگر چنانچه چنین سیلی بیاد ما چه باید بکنیم. این مال قبله، مال یک سال قبله، مال 9 ماه قبله. در حال حاضر فقط و فقط میشود به بازماندگان سیل کمک کرد و سعی بکنیم که خسارت رو کاهش بدیم. ملاحظه فهمید همین امروز مشخص شد که در پارک ملی گلستان، اولین پارک ملی در ایران با حدود 89,000 هکتار، تلفات زیادی به حیات وحش ما وارد شده و همسایگان و کسانی که در مجاورت پارک ملی گلستان زندگی می کنن اینها از موی بد و نیز امکان شایع شدن امراض متاسفانه صحبت می کنن.
تشکر می کنم از شما. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران با ما بود.
متشکرم.
چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، در میان مواد غذایی رب گوجه فرنگی شاهد بیشترین رشد قیمت نسبت به یک سال قبل بوده. بر این اساس قیمت رب گوجه در اسفند ماه گذشته نسبت به اسفند سال 1396 242% افزایش داشته و از کیلویی 5800 تومان به بیش از 19000 تومان رسیده. طی ماه‌های اخیر بسیاری از مواد غذایی در ایران شاهد جهش قیمت بودند، از جمله انواع گوشت، سیب زمینی، پیاز و انواع میوه. بر اثر واژگونی یک مینیبوس در مسیر زرین شهر استان اصفهان 19 نفر زخمی شدند. همه مصدومان به بیمارستان منتقل شدند. ایران یکی از بالاترین آمار حوادث جاده‌ای در جهان را دارد. هر سال به طور متوسط 17,000 نفر در سوانح جاده‌ای ایران کشته و بیش از 250,000 نفر زخمی می شوند. با ادامه بارش و سیل در بسیاری از مناطق ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی از مردم خواسته که به دلیل ادامه بارش ها و خطر سیل امروز 13 فروردین از رفتن به سفر خودداری کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و امور جاده‌ای از ایران با ماست. آقای مهاجر سلام به شما، نظرتون درباره این هشدارها چیه؟
معمولا روزای 13 فروردین مردم فواصل کوتاهی طی میکنن، یعنی از شهر خارج میشن، در حومه شهر اتراق میکنن و بیشتر هم کنار رودخانه ها. طبعا در این فصل که همه جای مملکت در سیلاب غرقه، من فکر میکنم که دیگه بسیار کمتری ممکنه بیان از خونه بیرون. اگر هم از خونه بیرون بیان، جایی در کنار رودخانه ها یا مسیرها جایی پیدا نمیکنن که اتراق بکنن، چون همه زمین ها خیس گلالوده و فضای کافی نخواهد داشت. من فکر میکنم مخاطراتشون کمتر میشه.
آقای مهاجر، در صورتی که مردم با وجود این هشدارها بخوان سفر کنن، چه خطراتی در جاده ها ممکن هست اونا رو تهدید کنه؟
جاده ها الان تقریباً 3 روز پشت سر هم که در اکثر نقاط ایران زیر باران شدید هستن. من فکر کنم که تنها کاری که میتونن بکنن که این با احتیاط بیشتر حرکت بکنن، چون ما ساختسازهای غیر اصولی در اکثر مسیرهای جاده ما انجام گرفته، روی تپه ها بلندی هایی که در حقیقت استحکام کافی ندارن، به آزمایش خاک نشده، زیر بناها بارندگی زیاد بشه قطعا ما رانش زمین زیاد خواهیم داشت، به خصوص مناطق جنگلی شمال که خیلی از بلندی های اطراف مناطق سفرخیز شمال و اینجور ساختمان های بلند پوشونده و اینا همشون فاقد مطالعات ژئوفیزیکی هستند. اغلب زیرشون ترکیبات خاک رس هست با قلب سنگ ها، امکان ریزششون و رانششون بسیار زیاده. اگه بارندگی ادامه پیدا کنه در این مناطق حتما ما با رانش زمین مواجه خواهیم شد. چندین گزارش ما داریم که در نواحی مختلف رانش زمین گزارش شده، به خصوص که وضعیت خطیر آب گرفتگی در جاده ها هست. الان ده ها مسیر هستش که بسته است، همین الان پلیس بسته برای همین جلوگیری از این مخاطرات. ما بارندگی های وسیعیمون با همراه با برف، ریزش برف در ارتفاعات شده در خیلی جاها، به دلیل کولاک و آمدن برف، ریزش زیاد برف جاده ها رو بستن. بنابراین من فکر می‌کنم که با این هشدارهایی که از رسانه های جمعی و این شبکه های مجازی به مردم میدن، من فکر می‌کنم تعداد سفرها رو کم بکنن، که خیلی هم کم شده. من فکر می‌کنم 30% تعداد سفرهای بین شهری کم شده، خب از میزان مخاطرات هم کم می‌کنه.
تشکر می‌کنم از شما آقای مهاجر. محافل کارشناسی ایران درباره امکان سقوط باز هم بیشتر نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 98 هشدار میدن. برای تحلیل این موضوع فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند با سلام به شما، اگر این پیش بینی درست از آب در بیاد، به طور مشخص چه تأثیری خواهد داشت بر زندگی مردم؟
مرکز آمار ایران نرخ رشد 6 ماهه اول سال گذشته رو 0.4% ارزیابی کرده و هرچند که این شاخص برای تمام سال هنوز اعلام نشده، ولی به احتمال قریب به یقین در 1397 منفی بوده، احتمالاً حدود منهای 2%. اما برای سال جدید 98 محافل کارشناسی بدبین‌تر هستند و اینها زیاد هم هستن که در این بدبینی سهیمند، از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا دکتر مسعود نیلی، مشاور عالی پیشین حسن روحانی در امور اقتصادی. پیشبینی‌های نرخ رشد در سال جدید معمولاً پیرامون منهای 4% تا منهای 6% نوسان می‌کنه. این به اون معناست که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری حدود 20 تا 25 میلیارد دلار سقوط میکنه. به عبارت دیگر هر ایرانی هر ماه حدود 150 هزار تومان از دست میده. تولید ناخالص داخلی رو میشه به یک کیک تشبیه کرد. اگر این کیک با رشد مثبت بزرگتر بشه، میانگین سهم هر نفر بیشتر میشه. حالا اگر نرخ رشد منفی باشه، سهم هر نفر کمتر میشه، سفره ها کوچکتر میشن. این وضعیتی است که امروز ما میبینیم، شاهدش است.
خب آقای خاوند، چه عواملی در سقوط نرخ رشد ایران بیشترین تاثیر رو داره؟
مهمترین عامل سقوط نرخ رشد کم شدن سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری کم میشه به دلیل یک سلسله عوامل داخلی و خارجی. در مورد ایران، در فضای داخلی اعتماد از بین میره، محیط کسب و کار نامساعد میشه، قدرت خرید مردم سقوط میکنه، تقاضا کم میشه، واحدهای تولیدی یا تعطیل میشن یا زیر ظرفیت خودشون کار میکنن. در مورد عوامل خارجی هم مهمترین عامل طبعا تحریم های خارجی است که به خصوص مهمترین صنعت ایران رو که نفت باشه از نفس میاندازد، هزینه های سنگینی رو تحمیل میکنه بر واحدهای اقتصادی کشور و طبعا قطار رشد رو متوقف میکنه، حتی برمیگردونه به عقب. همه این عوامل چه داخلی چه خارجی در سقوط نرخ رشد کشور مؤثر بوده و هستند.
خب آقای خاوند، در این شرایط این سوال پیش میاد که بجز صنعت نفت چه بخش هایی در اقتصاد ایران بیش از همه در به وجود آوردن رکود فعلی نقش دارن؟
تقریبا هیچ بخشی از اقتصاد ایران نیست که از رکود در امان مانده باشه، ولی خارج از نفت میشه از دومین صنعت ایران نام برد که خودروسازی باشه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای می‌نویسه که فقط در 10 ماهه اول سال 97 تا تولید خودرو در ایران 36% سقوط کرده و هشدار میده که در صورت تداوم وضع موجود بحران خودروسازی ایران میتونه همون نتایجی رو به بار بیاره که بحران مؤسسات مالی و اعتباری.
تشکر میکنم. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما بود.
منم از شما تشکر میکنم.
انتشار خبر جانباختن شماری از شهروندان ایرانی بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی بار دیگر بحث درباره ممنوعیت این نوع نوشیدنی ها را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده. هومن عسکری مروری کرده بر آنچه کاربران در این باره گفتند.
مرگ و کوری و وخامت حال شماری از مصرف کنندگان مشروبات الکلی تقلبی در ایران و توییت مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب در همین باره با واکنش شماری از کاربران ایرانی روبرو شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز 8 فروردین اعلام کرد که تعداد مسموم شدگان با الکل در آذربایجان شرقی به 240 نفر رسیده است. به گفته او به این دلیل 10 نفر جان خود را از دست دادند، 3 نفر بینایی خود را از دست دادند و افرادی نیز دچار مرگ مغزی شده یا در بخش ICU بستری و دیالیز شدند. در واکنش مصطفی تاجزاده در توییتر نوشت چند هموطن دیگر باید بینایی خود را از دست بدن یا دچار مرگ مغزی شوند تا دولت مردان قبول کنند راهبرد آنان درباره مشروبات الکلی اشتباه است و شکست خورده. آیا نخستین وظیفه هر حکومتی حفظ جان و مال و سلامت شهروندان نیست؟ اما در پاسخ به آقای تاجزاده مصطفی نوشته چرا حکومت باید نگران سلامتی کسانی باشه که خودشون برای سلامتیشون ارزش قائل نیستند؟ آقای تاجزاده مشکل گوشت و مرغ و پیاز و سیل حل شد، فقط مونده فروش مشروبات الکلی؟ کاربر دیگری هم نوشته جناب تاجزاده واقعا فکر میکنید برای جمهوری اسلامی ایدئولوژیش مهمتره یا جان و مال و سلامت شهروندان؟ پذیرش مشکلات موجود در رابطه با مشروبات الکلی برای حکومت یعنی قبول شکست ایدئولوژی و روند مبارزاتی حکومت در این زمینه. کاربر دیگری هم نوشته اغلب نسل جدید و به تعبیر او نسل طاغوتی من چه این حکومت چه هر حکومت دیگری باشد مصرف می کنند، ضمن اینکه هر چیزی ممنوع شود حرص می آورد. دهه 60 ویدئو ممنوع بود، فیلم بود که پشت فیلم می دیدیم. الان هم دور همی نیست که چند نفر پایه مشروب نباشند. و در نهایت کاربری با نام مستعار رینگ نوشته در کشور کاشف الکل نوشیدن شراب ممنوع است. این یک پارادوکس میان فرهنگ غالب و حکومت غالب است. از دوران صفوی مردم ایران یاد گرفتند در زیر زمین زندگی کنند، با دو چهره، یکی اسلامی و یکی ایرانی، که به جمع این میگویند فرهنگ ایرانی اسلامی.
در ادامه این برنامه چند خبر کوتاه از جهان. در حالی که به مناسبت ساعت زمین چراغ‌های فروشگاه‌ها و رستوران‌ها در منطقه تجاری مانیل پایتخت فیلیپین خاموش شده بود، حدود 100 نفر از علاقمندان مجموعه فیلم‌های جنگ ستارگان با لباس شخصیت‌های فیلم و شمشیرهای نورانی در این منطقه حاضر شدند. به گفته یکی از این افراد دلیل این کار جلب توجه افکار عمومی به ساعت زمین با هدف کاهش مصرف انرژی بود. مهندسان شرکت ژاپنی تویوتا یک ربات بسکتبالیست ساختند. این ربات 2.7 متری اگرچه نمیتواند دریبل کند، اما به ندرت پرتاب‌های آزاد و حتی 3 امتیازی را از دست می‌دهد. این ربات که Q3 نام دارد با کمک چند سنسور و با فناوری تصویربرداری 3D جای دقیق سبد را محاسبه کرده و با تنظیم موتورهای مفاصل زانو و آرنج زاویه پرتاب را تعیین می‌کند. و و در خبری دیگر، وین رونی کاپیتان پیشین منچستر یونایتد و تیم ملی انگلستان با ضربه آزادی استثنایی باعث پیروزی 2-1 تیمش دی سی یونایتد در مقابل اورلاندو شد. در دقیقه 30 رونی با این ضربه آزاد مواج که از نزدیکی نقطه کورنر به سمت دروازه حریف شلیک کرد، تیمش را در زمین حریف 2-0 پیش انداخت. تیم میزبان یکی از گل‌های خورده را جبران کرد اما نتوانست از شکست بگریزد. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران در ویژه‌نامه نوروزی خودش بخشی رو اختصاص داده به تحولات سیاسی و اجتماعی در سال 97 در جامعه ایران. از جمله مطالبی که به این بخش مربوط هست که یادداشتی از علی ربیعی که تا چندی پیش وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بود در دولت حسن روحانی، چهره ای که اطلاعاتی و امنیتی هست، سوابق اطلاعاتی داره آقای ربیعی و سالها هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مشغول به کار بوده. حالا در این یادداشت که با تیتر سال 98 فقط یک سال نیست، آقای ربیعی در روزنامه ایران چاپ کرده، تأکید کرده که سال 98 میتونه آینده جمهوری اسلامی و آینده ایران هم باشه. از جمله مواردی که ایشون بهش اشاره کرده در این یادداشت این هست که در سال 97 تحولات به شکلی مسئولان و حاکمیت جمهوری اسلامی رو غافلگیر کرد و در پایان اسفند ماه به گفته ایشون رسیدیم به نقطه ای که بار دیگر رشد اقتصادی منفی شد، نرخ تورم افزایش پیدا کرد، دلار قیمتش خیلی بالا رفت و در نتیجه به گفته ایشون با تحولات و مشکلات اقتصادی که پیش آمد، قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرد، وضعیت معیشتی مردم هم دچار آسیب شد. مجموع این تحولات که در سال 97 رخ داده به گفته آقای ربیعی منجر شده به یک نارامی ذهنی در میان ایرانیان و ایشون گفته که این ممکن هست در سال 98 بار دیگر به شکل تحرکات اجتماعی و اعتراضات عمومی خودش رو نشون بده. روزنامه شرق هم همین موضوع، یعنی اعتراضاتی که در سال 97 رخ داد در حوزه‌های مختلف، کارگران اعتصابی، اعتصاب معلمان و اعتراضات مختلفی که کامیونداران، کشاورزان و اشعار مختلف در نقاط مختلف ایران انجام دادن رو بررسی کرده، با این مقدمه که سه جامعه شناس در این میزگرد حاضر شدن و هر سه تأکید کردن که این اعتراضات سال 97 ادامه اعتراضات دیماه 96 هست. آقای سعید مدنی که جامعه شناس هست در این میزگرد تأکید کردی که اعتراضات دیماه 96 آغاز دوران تازهی در ایران بوده که به جامعه جنبشی منجر شده و در حال حاضر و هرچه در تمام سال 97 این اعتراضات ادامه پیدا کرده. دو جامعه شناس دیگر هم بر این تاکید کردن تا زمانی که بی‌عدالتی وجود داشته باشه و فساد، این اعتراضات هم در سال 98 ادامه خواهد داشت.
و به پایان مجله صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سیزده به درتون، سرشار از سلامتی و امنیت و شادی و روز و روزگارتون خوش.